وعلى خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که اگر متبایعین اختلاف کردن، بایع گفت من وقتی فروختم براءت از عیوب جستم، مشتری گفت نه براءت نجستی، براءت نجستی. خب اینجا حق با مشتریه. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت و عدم البراءه، استصحاب عدم براءت از عیوب جاری میشه و مشتری میشه مدعی، معذرت میخوام منکر، بایع میشه مدعی. ولیکن رب ما یتوهم که روایت جعفر ابن عیسی برخلاف این دلالت میکنه و حق را به بایع میده. روایت جعفر ابن عیسی اینه که كتبت الى ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع في من يزيد، هر کی گرانتر بخره. فينادي عليه المنادي فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، وقتی که ندا میکنه این از هر عیبی تبری میجویه. فاذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبت الا نقد الثمن، نقد الثمن وقتی که مشتری میخره و راضی میشه و میخواد پول بده، فرو به ما زهد فی بعد فیقول لقل منادی قد برئت منها، فیقول المشتری لم اسمع البراءه منها، من براءت نشنیدم. ایصدق فلا یجب علی ام لا یصدق، فکتب علیه السلام ان علیه الثمن، نه مشتری تصدیق نمیشه، حق با بایعه و باید پول را بده. خب این روایت را توجیهات می کردن، چند تا توجیه. یک توجیه مرحوم صاحب حدائق بود، یک توجیه مرحوم سبزواری در کفایت العباد، یا کفایت العباد فکر کنم حالا مرحوم سبزواری، کفایت الاحکام به نظرم مال کسی دیگه ظاهره، دیروز هم گفتن کفایت الاحکام، حالا یا کفایت شادم کفایت الاحکام، تا دیروز هم گفتم کفایت الاحکام ولی شادم همون باشه. خب یک توجیه مرحوم شیخ اعظم کرد، توجیه شیخ اعظم این است آقا منکر کسی است که قولش مطابق اصله، این مراد اصل عملی نیست، بعضی جاها اصل عملی و بعضی جاها ظهور. بعضی ها گفتن آقا اگه شما بگی منکر کسیست که قولش مطابق اصله، و خیلی موقع ها هم مشتری قولش مطابق اصله، هم به حساب مدعی قولش مطابق اصله، هم منکر مطابق اصله، اینا غلطه، چون مراد ما از اصل یعنی اصل جاری حاکمه در اون مورد. مثلا اصل براءت از عیوب، اصل عدم براءت مطابق قول مشتری، اصالت اللزوم استصحاب بقاء سمن و مسمن در ملکشون مطابق قول بایعه. ولی خب با وجود اصل عدم براءت نوبت به اونه میرسه، اون اصل حاکم مقصوده و مراد، یعنی حالا ممکنه یک جای اصل باشه، ممکنه یک جای ظهور حال باشه. در این آیه شریف، در این روایت شریفه، علی تقدیر صدورها منکر بایعه. چرا؟ چون او قولش مطابق اصله، منتها مراد از این اصل اصل عملی نیست، مراد از این اصل ظاهر حاله. دلال معمولا وقتی که داد میزنه آقا مثلا این کتاب مکاسب 100 تومن، 100 تومن، 2، هر عیبی که داره من کار ندارم، این طوری داد میزنه که همه اون جمعیت بشنوند، مخصوصا که این آقا خودش گفته من 100 تومن میخرم. معمولا اونی که 100 تومن میخواد بخره، این شیشتون که حواسش به اون دلال و به اون فروشندهه که ببینه کسی دیگه پیدا میشه یا نمیشه. حالا بگیم نه، این در اون وسط یه لحظه حواسش رفت، یه لحظه گیج شد، فکرش رفت جای دیگه، احتمال داره عقلن، نمیخواد بگیم نمیشه، ولی این خلاف ظاهره. غالبا میشنوند، حتی اونایی که تو خونه هاشون هستن میشنون، چون تو حراجی ها اون جمعیت همونجا کن به حساب ایستادن و میره اون کسی که حراجی میکنه اگه جمعیت زیاد باشه میره وسط جمعیت. خب این بایع قرش مطابق اصله، مطابق مراد از اصل ظاهر حاله. به شیخ رحمت الله علیه اشکال کرد، گفتن آقا مراد از این اصل یا ظاهر چیه؟ منکر کسی است که قولش مطابق اصل یا ظاهر باشه، اصل و ظاهری که لولا تنازع و لولا نزاع او حجت بود. الان مشتری میگه پول دادم، بایع میگه پول ندادی. خواه اگه نزاع نبود شک میکردیم، استصحاب میگفت که مشتری پول نداده. باید اصلی باشه، ظهوری باشه که اون اصل و ظهور حجت باشه فی حد نفسه. خب الان اینجا ظهور حال که نه، این شنیده دروغ میگه، چه دلیلی داریم بر اعتبار ظاهر حال؟ ظهور الفاظ حجته، ولی ظهور افعال، اونم این فعلی که دلال داد میزد، این چه دلیلی بر حجیتش داریم؟ اگر کسی بگه دلیلی بر حجیتش همین روایت، خواهی این روایت که سند نداره، این روایت که سند نداره. خب اینطور اشکال کردن. یک کلامی مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه داره که اگر ظاهر حال ظاهر عرفی باشه، این به حساب میشه منکر، ولی اگه غیر این باشه مثل مقام، این منکر نمیشه. من نفهمیدم مقصود از اون ظاهر عرفی یعنی چی؟ یعنی ظاهری که عرف اون ظاهر را مقدم میکنه، یعنی سیره عقلا بر عمل به اون ظاهره. اگه این حرف باشه خوبه. این حرف در واقع عبارت اخرای از همون عرض ماست، یعنی حرف مستشکله که آقا اون ظاهری قول مطابق با او میشه منکر که اون ظاهر فی حد نفسه دلیلی بر حجیت داشته باشه، و مراد از ظاهر عرفی یعنی ظاهر حجت. اینم در غیر ظاهر الفاظ عرضم به حضور شما، من سراغ ندارم که یک جایی غیر ظاهر الفاظ باشه و عرف او را معتبر بده. ولیکن حالا من نمیدانم این روایت توجیه میکنن، اشکال کردن که آقا خواه این ظاهر معتبر نیست، میگی آقا خود این روایت دلیل اعتبارش، میگن آقا این روایت که خودش سنه حجت نیست. خب اگه حجت نیست بحث نداره دیگه، هیچی، این روایت غلطه، غلطه. اگر این روایت بر فرض حجیتش تکلم میکنیم، خب بر فرض حجیتش تکلم میکنیم، خب اگه بر فرض حجیت باشه خود این روایت این ظاهر حال رو حجت قرار میده. بله
مصادره،
تخریجش چیه؟
نمی، حالا قرار نیست که ما نفهمیم، حتما این باشه.
نه خب بگید اگه قرار باشه اونطوری باشه که فرض اینه که فهم ما حجته دیگه. بله یه وقتی کسی میخواد بگه آقا نه این ظاهر حال حجت نیست، ولی البینت علی المدعی ولی یمین علی المنکر، این در اینجا تخصیص خورده، ولو اینجا این بای مدعیه ولی مع ذلک قولش مقدم. فورش میاد. یا باید اینو بگیم یا باید بگیم که نه، این ظاهر حال معتبره. ممکنه یک کسی یک حرفی بزنه، اون حرف این است که مثلا در باب استعمال، در باب استعمال اگر یک روایتی پیدا شد که یک لفظی در یک معنای استعمال شد، این را برای شاهد فقیه ذکر میکنه، بگه آقا این روایت سند نداره. خب سند نداشته باشه، چون این روایت جعلی، خب یه عربی استم گفته دیگه، و استعمال یعنی عرب استعمال بکنه، حالا امام علیه السلام باشه یا نه شخص دیگری باشه. در ما نحن فی شبه اونجاست. ما میگیم آقا خوب دقت کنید، یه قاعده ای داریم که یمین بر منکر و بیانه بر مدعی. یمین بر منکر بیانه بر مدعیه، این یک قاعده عرفیه. این قاعده عرفی در این روایت خلاف شده، بیانه رو دادن به منکر، قسم رو دادن به مدعی. اگه کسی این حرف رو بزنه، خب این حرف درست نیست، چون الیمین و علا من انکر ول بینتو علی المدعی، یه حکم شرعیه، یه ربطی به عرف نداره. لذا این اشکالی که کردن که آقا این روایت که اعتبار نداره، این غلطه. چرا؟ چون اگر اعتبار نداره، پس یعنی چه که شما این رو میگی خلافه به حساب چیزه، خلاف قاعده هست. اگر میگی نه بر فرض اعتبار، خب بر فرض اعتبار میشه طبق قاعده، چون این ظاهری است که حجته. اگر کسی بگه نه، الیمین و علی المدعی ول ارزم به حضور شما یمین و علی من انکر، یعنی باید با غمز عین از این دلیل مدعی و منکر باشه. خب اینو کی گفته؟ این از کجا داره آورده؟ با غمز عین از این دلیل نمیخواد، ولو با همین دلیل میخواد اعتبار این ظاهر را اثبات بکنه. لذا به نظر من این توجیهی که مرحوم شیخ کرده توجیه غلطی نیست، درست. بله میتونست بگه آقا اصلا ما دنبال توجیه چرا باشیم؟ البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، خب این خودش عامه، این روایت تخصیص شده، این روایت تخصیص شده، این هم اشکال نداشت. لذا نمیدونم چرا به حیث و بیس افتادن و شیخ رحمت الله علیه دنبال توجیه افتاده، چرا صاحب حدائق اونطوری فرموده، چرا مرحوم مقدس اردبیلی اونطوری فرموده. حالا مقدس اردبیلی حرفش خوبه، صاحب حدائق هم خوبه، چون صاحب حدائق میگه آقا ما داریم میگیم این روایت قابل اخذ نیست، این روایت مضمونش اینه، اما دنبال توجیه کردن این، چون این خلاف یک حکم شرعی مسلم یا خلاف یک حکم عقل نیست. الیمین علی المنکر و البینه تو علی المدعی، خب تخصیص بود.
طبق این مبنا که مدعی و منکر به فهم و عرف باشه هیچ گیری نداره، نه چون اینا مطابق اصل معنا کردن گیر کردن.
طبق این معنا هم اون کسی که میگه من نشنیدم، عرف او را مدعی نمیدانه.
ادعا میکنه نشنید. ظاهر اینه که شنیدی.
نه ادعا
میکنی که نشنیدی. وقتی مطابق ظاهره میگن ظاهر اینه که شنیده باشی. الان ادعا میکنی نشنیدی.
خب این را الان عرض میکنیم در آخر روایت ایشان. این الان عرض میکنیم. یه توجیهات دیگری این روایت را کردن. خب یک توجیه مرحوم صاحب حدائق. یه توجیه دیگه که کردن مرحوم حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه ذکر کرده این است که خوب دقت کنید روایت را شما بد معنا میکنید. المتاع یباع فی من یزید فینادی علیه المنادی و اذا نادا علیه بر امن کل عیب فی. برعه فاعل برعه اون بایع نیست، منادی نیست، فاعل برعه متاع، یعنی متاع از هر عیبی ارزم به حضور شما بری، عیب نداره، سالمه. خب فی را چجور معنا میکنی؟ متا از هر عیبی که در او باشه سالمه؟ نه، فیه یعنی برعه من کل عیب فیه، یعنی در مثل این جنس. مثلا یه بلندگو که آدم میخره ممکنه صداش خشخش بکنه، ممکنه قطع و وصل بشه، ممکنه مثلا این ولوماش خوب کار نکنه. هر عیبی که در مثل این جنس متصوره، این متاعی که من میفروشم بره، هیچ عیبی نداره. خب اینه برای چی میگه؟ اینه برای این میگه که آقا ششات باز کن، گوشات باز کن، برو فحص کن، برو فحص کن. وقتی من میگم هیچ عیبی نداره، تو عقل داری، خب رو فحص کن. وقتی فحص نکردی تو خودت مقصری، لذا این تو خیار نداری، تو خیار نداری. خب بعد عرضم به حضور شما اونجا داره قد برئتو منها. برئتو یعنی گفتم که این متاع هیچ عیبی نداره، یعنی ملتزم شدم که این متاع سالم سالمه. خب این توجیه به قول مرحوم حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه خلاف ظاهره، چون برعه من کل عیب فیه این معنا نداره که تو بگی برئ من کل عیب فیه، یعنی برئ المتاع من کل عیب که در مثل این متاع باشه. قطعا این توجیه خلاف ظاهر. اونم خب بگی انشالله داره، بله اونم یه فقره ای که تنافی داره، اونم مرحوم حاشیه ذکر کرده، منتها در عبارت حاشیه اینه که قد تبرعت منها. حالا نمیدونم این نسخه بدل داره، اگه تبرعت باشه عرضم به حضور شما کارش توجیهش راحت تره، برعتو توجیهش سخت تره، چون تبرعتو را ممکنه کسی بخونه تبرعت، بگی متاع مذکره، دیگه بابا دیگه این مذکر و مؤنثه اینا دل بخواهیه دیگه، مخصوصا الان که خلاصه میگن عمل زیبایی میکنن، یه چیزی برمیدارن یه چیزی میذارن، الفاظ هم همینطور مذکر و مؤنثه خیلی اینا مهم نیست دیگه الان، چون دین خدا الان مهم نیست. این حرفا مال اون زمانی بود دین خداوند سبحان ارزش داشت. خب این یک توجیه که این توجیه خلاف است. یه توجیه دیگه کردن این روایت بعضی‌ها داره فکته و علیه السلام ان علیه الیمین، نه ان علیه الثمن. یمین، یمین قدیما نقطه نبوده، چون نقطه نبوده صفحه شماری هم نبوده، صفحه نمیذاشتن. شما اگه دقت کنید کتب قدیمی، این کلمه آخر این صفحه عیناً در اول صفحه بعد تکرار شده. مثلا داره الا وضوح حکم صورت صدقهی و کذبه، باز عمرم میبینی نوشته صدقهی و کذبه. این که این کلمه رو اونجا تکرار میکردن، این معناش این است که یعنی این دنباله اون صفحه. نقطه هم که نبوده، چون نقطه نبوده ثمن با یمین ممکن اشتباه بشه. این حرف هم درست نیست، چون ثمن اگه یمن بود نقطه نداره، خب ممکنه بگیم، ولی یمین یک به حساب دندانه اضافه داره. بعضی ها گفتن که نه، سابقه ها نه نقطه بوده نه دندانه بوده. این دیگه فکر میکنم ادعای حساب بی انصافیه. نقطه نبوده بله، الانم کسی چاپای قدیمی، کتابای قدیمی که با دست نوشته شده، الانم کسی ببینه نقطه نیست.
نقطه جایی که التباس هست؟
بله؟
نقطه جایی که التباس هست اونجا نقطه نمیذاشتن؟
نه اصلا نه میتونستن التباس رو درست میکردن، درست میکردن. میمانه به این که یمین با ثمن فقط اختلافش در نقطه نیست. از این گذشته اگر کسی بیاد بگه آقا حالا بخر چقدر یه نسخه یه دیگه، این یه نسخه یک حرف مرحوم شیخون الاستاذ آقای تبریزی رحمت الله علیه داشت، سوزارن از خودش هم نباشه، فکر میکنم از آقای خویی رحمت الله علیه باشه، که کتب مشهور سند نمیخواد. مثلا بحار مشهوره که از علامه مجلسی رحمت الله علیه، کافی از مرحوم کلینیه، تهذیب از صدوقه، من لا یحضر از مرحوم تهذیب از شیخ طوسیه، من لا یحضر از مرحوم صدوقه، رسائل از شیخ انصاری، مفاتیح الجنان از حباس قمیه، لمعه از شهیده. اینا سند نمیخواد که آقا شما از کجا میگی؟ شاید کافیر کلینی ننوشته باشه، متواتره، از مشهوراته. مثل ایمانه که میگن آقا اینجا قبر ابن بابویه، میگه قبر ابن بابویه کی گفته؟ کی گفته؟ این چی کی گفته؟ یا اینجا قبر حضرت رقیه سلام الله علیه است، میگه نه از خودت میگی. خب مرتی که بیشعور، نسبت ها امکنه با شهرت ثابت میشه، اگه شهرت نباشه کی میتونه ارزم به حضور شما ثابت بکنه که تو سیدی، تو پسر فلانی هستی؟ میگه نه، کیو تو پسر فلانی هستی؟ کی میگه تو پسر فلانی؟ میگه ای بابا مشهوره، میگه به خود مشهوره، میگه یعنی پدر من نستجی رو بالله زنا کرده، مادر من زنا داده؟ نه نه، چرا مادر تو زنا بده؟ یه بچه از توی پرورشگاه و از تو حمام و از توی چی میدونم آشغالدونی پیدا کرده، خشکش کرده آورده، نه متدینم بودم. اصلا ما راهی نداریم غیر از این. این که قبر متأخر حضرت رضا علیه السلام در همین جایی که هست هست. بله در خراسان، در توس روایت داره، ولی این مکان کجا؟ این غیر از شهرته. حالا به حضرت رقیه سلام الله علیها که رسید زورت به اون میرسه، تو زورت به اون رسید. اون دختر کوچولوی مظلوم هم کاری کرد که تو در بلادی که بدتر از کفره از بین رفتی، هیچ کس هم تحویلت نگرفت. واقعا عجیبه ها. اگر به نظر من کسی یک جو درک و شعور داشته باشه، من در میان علما کسی مثل مرحوم در عصر حاضر در اون سن مرحوم عاتقی قمی رحمت الله علیه مثل کسی مثل مرحوم عاتقی سراغ ندارم. واقعا در صلابت در اعتقادات و در دفاع از کیان تشیع در اقران خودش بی نظیر بود، مماشات با هیچ کس نداشت، مجامله نداشت. پا میشه میره در کربلا فوت رحمت الله علیه، در نجف اشرف در مسجد خضرا دفن میشه. خب این بعد تجلیل اصلا بنا نبود حوزه برای عاتقی قمی تعطیل بکنه که طوری امام حسین علیه السلام امیرالمؤمنین سزای عملش رو در دنیا، حالا اون آخرتش رو. چون واقعا عاتقی قمی اگر اولادش بود احساس میکرد که مزخرف میگه در مورد ائمه کلش هم میکسد. در 90 خورده ای سالی که عمر کرد امتحانش رو پس داد. او در اقران خودش منحصر به فرد بود، من سراغ ندارم، با همه اینا من رفیق بودم دیگه، یعنی سلام علیک داشت. خب بابا این با شهرت اثبات میشه. این کتاب الان مشهور، کتاب علامه مجلسیه، میگه نکو سندش کو، اینجوری سندش کو. ولی اگر اختلاف نسخ داشت، یه نسخه ثمن داشت یه نسخه یمین داشت، ایشون میفرمود در اختلاف نسخه اون نسخه‌ای که سند داره و مقدم، نسخه‌ای که سند داره او مقدم. این فرمایش ایشون را یه مقداری باید ما اصلاح بکنیم. البته شاید مقصود خودش هم همین بوده، ولی اون مقداری که من از ایشون بیان میفرمود شاید تو دلش همین بوده، حالا مثلا یا جایی هم ممکنه فرموده باشه. هر جهت که نه، اگر ما یک روایتی داریم در تمام نسخ کلینی کافی، چه این نسخی که دست ما هست معروفه، چه نسخ بقیه علما، همه ثمن داره. حالا یه نسخه ای مثلا شهید رحمت الله علیه پیدا کرده، حتی سندم داره که در اون نسخه یمینه، این در سیره اغلا ثابت نمیشه. این در سیره اغلا ثابت نمیشه که اون نسخه مقدمه. بله اگر این باشه که بعضی از نسخ سمن داره، بعضی از نسخ یمین داره، اون نسخه ای که ثمن داره او را ممکنه بگیم که مثلا موقع یا یمین داره بگیم مقدمه. ولی اگر نه، تمام نسخ حتی تعذیب فیما به ایدینا، کافی فیما به ایدینا علیه ثمن داره، یه نسخه در یک جایی ولو او سند داشته باشه، این در سیره اغلا ما قبول نمی کنیم و عرضم به حضور شما تقدم او مقدم واضح نیست. خب این نسبت به جوابی که شیخ داد و توجیهاتی که روایت داشت. توجیه روایت هم به نظر من دو تا توجیه هست. یک توجیه که شیخ اعظم رحمت الله علیه ذکر کرده که معمولا محشینم حتی مرحوم حاشیخ هم نوشته توجیه وجیه، سید یزدی هم رحمت الله علیه فرموده توجیه وجیه، گیری نداره. یه توجیه دیگه هم ای کاش شیخ اضافه میکرد که آقا البینت علی المدعی والیمین علی من انکر یا علی المنکر، یه عامه خواهی این روایت تخصیصش ده یه تخصیصش ده، ولو این شخص منکره معذالک باید بینه بیاره. چه اشکال داره؟ این که چیست که نیست، حکمه قطعی شریعت که قابل تخصیص، آبی از تخصیص که نیست، حکم عقل که نیست. یه اشکال دیگری در روایت شیخ می‌فرماید هست، اون اشکال چیه؟ خوب دقت کنی، اون اشکال این است که اینجا داره براءت از عیوب را کی گفته؟ منادی، دلال. دلال معمولا وقتی که میگه 100 تومن 1، 100 تومن 2، 100 تومن 3، وقتی کسی پیدا نشود بعد انشاء ایجاب بیع میکنه، میگه خب بیا فروختم به 100 تومن، اونم میگه خریدم. براءت از عیوب کی بوده؟ قبل از ایجاب، قبل از عقد، قبل از عقد. شرط باید در ضمن عقد ذکر بشه نه قبل از عقد. این شرط قبل از عقد ذکر شده، در عقد که شرط ذکر نشده. فاذا نادا علیه برئ من کل عیب فی فاذا اشتراه المشتری، ندا براءت در موقع دلالی و ندا بوده. شرطی که در ضمن عقد نباشه اون شرط نافذ نیست. براءت از عیب یعنی شرط سقوط خیار عیب، خب شرط سقوط باید در ضمن عقد بشه، شرط قبل از عقد که به درد نمیخوره. اینجا شیخ اعظم اعلی الله مقامه القدوسی سه تا جواب بود. جواب اول این است که چه اشکال داره؟ ممکنه ما بگیم شرط اگر مقدمم ذکر شد کافیه، چون این که شرط ابتدایی نافذ نیست اجماعه. اما اگه شرطی باشه مقدمه بر عقد که بعد عقد ذکر بشه این کافیه. این یک جواب. جواب دوم اینه که عقد وقتی مبنیان بر اون شرط مثلا صحبت میکنه، میگه آقا من به شرط این که این را بیای عراق تحویلت بدم ها، من اینجا تحویلت نمیدم، بعد که صحبتاشو نگم فروختم، که عقد مبنیان بر اون شرط چیز میشه به حساب انشاء میشه، یه اشکال نداره. شرط لازم نیست بالخصوص در اثنای عقد ذکر بشه، بلکه اگه مبنیان علی الشرط المتقدمم عقد انشاء بشه کافیه. این جواب دوم. جواب سوم این است که اصلا خود اون که میگه به حساب آقا کتاب مکاسب 101، کتاب مکاسب 102، کتاب مکاسب 103، این خودش ایجابه، نه اینکه وقتی که سه مرتبه گفت بعد بیاد بگه آقا فروختم به شما، نه، خود اون نداء دلال خود او ایجابه. پس شرط در ضمن عقد ذکر شده. خب اگه شرط در ضمن عقد ذکر شده، نداء او خودش ایجابه، تا دفعه اول گفت آقا کتاب مکاسب صد، اینم زود بلند میگه قبل تو، میگه نه قبل تو وقتی درسته که موجب اجازه بده. موجب میگه من تا سه مرتبه ایجاب رو نگفتم تو حق نداری قبل تو بگی، سه مرتبه باید من ایجاب رو بگم. ایجابم که سه مرتبه تکمیل شد، اون وقت تو قبل تو بگو. پس شرط در ضمن عقده، بگی آقا همون دفعه اول میگه قبل تو، میگه نه، میگه میل خودش که دفعه اول میگه قبل تو. باید ایجاب. لذا اگه من گفتم این کتاب مکاسب رو فروختم 100 تومن، تا او خواست بگه قبل تو بگم پشیمان شده، دیگه فایده نداره قبول او. باید موجب از ایجابش بر نگرده. دلال میگه من از ایجابم هی بر میگردم، یا ایجابم رو سه مرتبه تکرار بکنم، اون وقت تو قبل تو بگو. لذا اصلا این شرط در ضمن در متن عقد ذکر شده. این سه تا جواب را مرحوم شیخ اعظم از این اشکال داده. خب بعضی ها مثل سید یزدی فکر میکنم رحمت الله علیه فرمودن اون جواب اول که احدش بر مدعیش تقدم شرط کفایت میکنه، یعنی چی؟ یکی از جواب اول. جواب سومم که ولا یا شما دلال ندیدی یا چه میدونم توی یک کشور دیگه زندگی میکنه، توی یک دنیای دیگه زندگی میکنه. دلال ندا که میگه او ایجاب نیست، او توطئه، او مقدمه. وقتی ایجاب میکنه که سه مرتبهش تمام میشه. لذا جواب صحیح و به درد بخور جواب دومی که عقد مبنیان بر او انشاء شد. مرحوم شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه ایشونم بر جواب دوم اشکال کرده، گفته اصلا این حرفی که به تعبیر من معروف شده عقد مبنیان بر اون شرط انشاء شده، این یه حرف بی اصل و اساسی است. یعنی چه عقد مبنیان بر او انشاء شده؟ چون انشاء ابراز میخواد و باید در ضمن عقد ابراز بشه، ابراز نشده، نه قولی نه فعلی. لذا این توجیه دوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه که مرحوم سید یزدی فرموده توجیه خوبی است و جواب صحیح همین جواب اول و سوم بالمعطله، ایشون در این جواب هم اشکال کرده. ولل کلام تتمتون، تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين.